با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند. رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه در کاخ سفید واشنگتن دیدار و گفتگو کردند. و علی لاریجانی میگوید ایران مخالفتی با مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا ندارد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. هم اکنون که شما شنونده این بخش خبری هستید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستش. آقای نتانیاهو در سخنرانی خودش نقشه‌ای از منطقه رو نشون داد و گفت که اسرائیل دشمنانش در یمن، غزه و لبنان رو حذف کرده و ضربات سختی هم به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده. آقای نتانیاهو در حالی سخنرانی میکرد که بسیاری از حضار جلسه سخنرانی اون رو ترک کرده بودند و صندلی ها در بسیاری از موارد خالی بودند در سالن محل برگزاری سخنرانی آقای نتانیاهو. اما علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران مخالفتی با مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 ندارد و شرکت آمریکا در این مذاکرات به شرطی که در جمع سایر کشورها باشد پذیرفتنی است. آقای لاریجانی پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت آمریکا تاکید میکند که برنامه موشکی ایران هم باید بخشی از مذاکرات باشد، اما این موضوع فراتر از بحث غنی سازی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این مصاحبه تلویزیونی گفت در صورت فعال شدن سازوکار ماشه از نظر نظامی اتفاق خاصی نخواهد افتاد و حوزه عمل این سازوکار بیشتر در مورد تحریم هاست که تنها 5% آنها با تحریم های کنونی متفاوت است. تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران صنایع هسته‌ای و موشکی، خرید و فروش تجهیزات نظامی، کشتیرانی، بانک ها، تجارت خارجی و بخشی از صادرات و واردات ایران را در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اجازه نخواهد داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری را به خاک این کشور ضمیمه کند. آقای ترامپ این موضوع را ساعتی پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو که هم اکنون در حال ایراد سخنان خود هست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد و گفت چنین اتفاقی نخواهد افتاد. رئیس جمهور آمریکا که قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید دیدار کند همچنین گفت که توافق درباره غزه تقریبا نزدیک است. اسرائیل با فشارهای فزاینده جهانی برای پایان دادن به جنگ غزه روبروست و به رسمیت شناختن فلسطین از طرف کشورهای غربی در مجمع عمومی سازمان ملل این فشارها را تشدید کرده است. راستگرایان افراطی در کابینه آقای نتانیاهو میگویند ضمیمه ساختن سرزمین‌های اشغالی در کرانه باختری تشکیل کشور مستقل فلسطین را منتفی می‌کند. اما خلاصه‌ای از آنچه که بنیامین نتانیاهو تا اینجا در صحبت‌های خودش مطرح کرده رو همکارانم در اختیارم گذاشتن. خلاصه مهمترین نکته‌هایی است که نخست وزیر اسرائیل در صحبت‌های خودش به میون آورده. آقای نتانیاهو بار دیگه تاکید کرده که ایران در حال توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی با هدف نابودی اسرائیل. او به محور ترور ایران به گفته آقای نتانیاهو اشاره کرد و گفت این محور صلح جهانی و ثبات منطقه رو تهدید میکنه. آقای نتانیاهو گفت که اسرائیل و نیروهای آمریکایی توانایی‌های نظامی ایران را فلج کردند و از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از بازسازی توانایی‌های هسته‌ای نظامی ایران هوشیار بمانند و به اسرائیل بپیوندند. مسائل دیگری که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اون ورود کرد و در موردش صحبت کرد از این قرار. آقای نتانیاهو به وضعیت گروگان‌های اسرائیلی اشاره کرد و بر تلاش برای آزادی اونها تاکید کرد. او در سخنرانی خودش به طور مستقیم به اونها پیام داد و با نمایش یک کد رمزینه یا QR کد بینندگان رو به اطلاعاتی درباره گروگان‌های اسرائیلی ارجاع داد. آقای نتانیاهو به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط برخی کشورها را یک جایزه بزرگ به تروریسم خواند و تاکید کرد که این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. او همچنین خواستار اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری شد، مسئله‌ای که دونالد ترامپ در صحبت‌های خودش به اون واکنش نشون داده بود و لحظاتی پیش در خبری به آگاهیتون رسوندم. سخنرانی آقای نتانیاهو در حالی انجام شد که بسیاری از رهبران و نمایندگان کشورها به نشانه اعتراض به اوضاع غزه سالن را ترک کردند. همچنین او در شرایطی سخنرانی کرد که اسرائیل با فشار فزاینده بین المللی و اتهام‌های مربوط به جنایت جنگی روبروست. این بخشی از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو بود که شنیدید. همچنان این سخنرانی در حال انجام هست و ادامه داره. قطعاً شما رو در جریان مشروع این سخنرانی خواهیم گذاشت و اگر با ما همراه بمونید در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی تحلیلی هم به صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل خواهیم داشت. اما این بخش خبری از رادیو فردا رو پی می‌گیریم با خبرهای بیشتر. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه، روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. در این نشست دو ساعته آقای ترامپ و آقای اردوغان درباره روابط تجاری و سیاسی بین دو کشور، اوضاع منطقه به ویژه جنگ‌های غزه و اوکراین و وضعیت سوریه گفتگو کردند. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرد که ترکیه با درخواست او برای توقف خرید نفت از روسیه موافقت کند. او همچنین گفت ممکن است به زودی تحریم‌های ترکیه لغو شود و او مجوز خرید جنگنده‌های F-35 از طرف ترکیه را صادر کند. ترکیه یکی از اعضای پرنفوذ ناتو است و پایگاه هوایی اینجرلیک در آن کشور میزبان پیشرفته ترین جنگنده های آمریکا و ناتو، سلاح های هسته‌ای و نیروهای آمریکایی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید 6 ماهه سازوکار ماشه رأی گیری میکند. این قطعنامه تنها میتواند با دست کم 9 رأی موافق، 9 رأی موافق 15 عضو شورا و وتو نشدن آن از طرف اعضای دائم از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه تصویب شود. ساعتی پیش از ارائه این قطعنامه به شورای امنیت، رئیس جمهور ایران در دیدار با رئیس جمهوری بولیوی از اجرا نشدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌ها ابراز امیدواری کرده بود. مسئول پزشکان در این حال گفته بود جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با هر سناریو و شرایط آمادگی کامل دارد و نوع تعامل و سیاست‌هایش نیز به گفته او متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد. و اما در ادامه بپردازیم به یک پژوهش تازه درباره سرطان که مهدی طاهباز در لحظات پایانی این بخش خبری براتون میگه.
یک گزارش تازه نشان میدهد که شمار موارد جدید سرطان در سراسر جهان تا میانه قرن به شدت افزایش خواهد یافت. طبق این گزارش که در شماره اخیر مجله پزشکی لنست به چاپ رسیده، تعداد مبتلایان جدید از 18.5 میلیون نفر در سال 2023 به حدود 31 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید. به گفته پژوهشگران این افزایش عمدتاً ناشی از پیری جوامع است، زیرا افراد مسن‌تر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند. اگر ساختار سنی استاندارد سازی شود، شیوع نسبی سرطان بین سالهای 2024 تا 2050 حدود 6% کاهش خواهد یافت. در سال 2023 از میان حدود 10.5 میلیون مرگ ناشی از انواع سرطان، حدود 42% به عواملی نسبت داده شدند که قابل تغییر هستند، مانند سبک زندگی، سیگار، رژیم غذایی و آلودگی محیطی. این را پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در آمریکا گزارش کردند. این پژوهشگران برای برآورد داده‌ها تحولات سال‌های 1990 تا 2023 را بررسی کرده و همچنین پیش‌بینی‌هایی تا سال 2050 ارائه دادند. تحولات جهانی تاکنون بسیار متفاوت بوده است. بین 1990 تا 2023 تعداد استاندارد شده مبتلایان جدید به سرطان در کشورهای با درآمد بالا 3.4% کاهش داشته است، اما در کشورهایی با درآمد پایین تر از متوسط موارد ابتلا حدود 29% افزایش یافته است. در کشورهای کم درآمد هم این افزایش حدود 24% بوده است. با این وجود پزشکان و محققان امیدوارند با پیشرفت علم پزشکی و همینطور تکامل هوش مصنوعی و استفاده از آن برای شناسایی به موقع انواع سرطان در مبتلایان، از مرگ و میر ناشی از سرطان ها تا حد ممکن جلوگیری کنند. سام آلتمن، مدیرعامل شرکت اوپن ای آی و توسعه دهنده برنامه ChatGPT در تازه ترین بیانیه خود چشمانداز بلند پروازانه ای از آینده هوش مصنوعی ارائه داد و تاکید کرد که این فناوری می تواند به کشف های پزشکی عظیم از جمله درمان نهایی سرطان منجر شود. با این حال کارشناسان یادآور شدند که دشواری مقابله با سرطان به دلیل وجود صدها نوع مختلف است که یافتن درمانی جامع را حتی با پیشرفته ترین فناوری ها بسیار پیچیده می کند.
بله، شنیدید از مهدی طاهباز و به پایان این بخش خبری می رسیم.